گاهی میدونید که بیمارتون بد حاله، میدونید که داره زجر میکشه، میدونید که مرگ براش بهتره، اما آخرین تلاشاتونو میکنین. به هر در بسته میزنید که نجاتش بدین. هر کاری که از دستتون برمیاد و دریغ نمیکنید، تا بلکه خودتونو آروم کنید که هر کاری میشد و انجام دادین. اما مریضی هایی هستن که هیچ درمانی ندارن. راه رهایی از سرایتشون فقط مرگ مریضه. ای بود بام و روزن تو چرخ و آفتاب، در سمج تنگ بیدر و روزن چگونه ای؟ ای جر باز دشت گذار شکار دوست، بسته میان تنگ نشیمن چگونه ای؟ با ناز دوست هرگز طاقت نداشتی، امروز با شماتت دشمن چگونه ای؟ ای دم گرفته ی زندان گشت مقام تو، بی دل گشاده ی تارم و گلشن چگونه ای؟ ایران شریف، ایران قهرمان، ایران در حال رقم زدن تاریخ، درود. اینجا 46مین اپیزود مدبویزه که روز 14 دی ماه 1401 منتشر میشه. من مشتبه سامی هستم و این پادکست رو با سازهان آقایی و مهدی قدیمی تولید میکنیم. احتمالاً بدونید که چرا در آغاز اپیزود امروز از این شعر مسعود سعد سلمان، شاعر و ادیب عصر غزنویان استفاده کردیم. مهدی قدیمی یکی از سه بنیانگذار مدبویز بازداشت شده و ما براش نگران و دلتنگیم. ما دلیل بازداشتش رو نمیدونیم و این روزا گرفتار شدن انگار اصلاً دلیل نمیخواد. با توجه به مشغله های شخصیش، مهدی مدتی بود که توی مدبویز کم کار بود و تو فصل 4 حضور نداشت. آخرین اپیزودی که نوشته اتفاقا حالا پر مفهومتر از گذشته هم شده. اپیزود 36 مدبویز با نام رسانه‌های ضد آزادی. اپیزودی درباره رسانه‌ها و روزنامه‌نگارایی که تسلیم سانسور، ترس و فساد میشن و به جای اینکه تریبون جامعه مدنی باشن، تبدیل به بلندگوی پروپاگاندا میشن. مهدی یکی از همونایی بود که به این روند نگفت و با تبدیل شدن به برده توییتری و گماشته رسانه‌ای مخالفت کرد. بخشی از اپیزود 36 مدبویز به قلم مهدی قدیمی رو بشنویم. تاکتیک دوم که مکمل این سانسوره، دستکاری اطلاعات از طریق تولید محتوای مورد نظر حاکمیته. یعنی همزمان که توی فضای اینترنت و رسانه‌های رسمی و در دسترس همه بخش زیادی از اخبار و افراد سانسور میشن، توی اون فضای بدون فیلتر هم حجم گسترده‌ای از محتوای فیک رو تولید میکنن که مدام سیگنالایی درباره قدرت و محبوبیت ساختار موجود به مخاطب منتقل میکنه. فقط هم این نیست، در کنارش مخالفان هم مدام مورد اتهام و حمله و بی‌اعتبارسازی قرار می‌گیرند. مجموعه این کارا سبب میشه تقریباً تمام فضای اینترنت فیلتر شده و بخش قابل توجهی از اینترنت آزاد و بدون فیلتر برای یه مخاطب عادی بتونن این رو به مخاطب عادی القا کنن که ساختار مورد تایید و حمایت مردمه و چهره‌های بدنام باهاش مخالف هستن. امیدواریم مهدی خیلی زود آزاد بشه و دوباره به گروه پسران دیوانه برگرده. مدبویز رسانه آزاد، رایگان و مستقله و درباره مسائلی که ایران بهش مبتلاست حرف میزنه. ما رو توی کست باکس بشنوید و سابسکرایب کنید. از اینکه توی استوری ها و توییت هاتون درباره مدبویز حرف میزنید و اپیزودای ما رو برای دیگران هم میفرستین خیلی ممنونیم. از اینکه توی این چند روز هم درباره مهدی گفتین و نوشتین و پیام گذاشتین ممنون تریم. این نهایت لطف شما به مدبویز و رسانه خودتونو میرسونه. اپیزود 46 که با این مقدمه غیر عادی شروع شد، ادامه داستان یکی از غیرعادی ترین حکومت های جهان. ساسان توی اپیزود پیشین نگاهی داشت به ریشه های سقوط اتحاد جماهیر شوروی و ماجرا رو تا مرگ برژنف دنبال کرد. امروز داستانای بعد مرگ برژنف رو دنبال میکنیم و میبینیم که چه شرایطی سبب شد گورباچف سر کار بیاد و تبدیل بشه به آخرین رهبر رژیم کمونیستی شوروی. فروپاشی شوروی البته یه قسمت دیگه هم داره که توی اپیزود 47 مدبویز بهش میپردازیم و به این ترتیب سگانه این فروپاشی کامل میشه. یه فروپاشی تاریخی که یه داستانی بی پایانه و دائما در تکرار. اگه مرگ استالین خبر بزرگی برای مردم اتحاد جماهیر شوروی بود، بر کناری خروشچف از قدرت بیشترشون رو غافل گیر کرد. جانشین خروشچف اما مرگی قابل پیشبینی در سال 1982 داشت که خیلی ها انتظارش رو میکشیدن. برژنف یه بار تو سال 1975 سکته کرد و در زمان مرگش نحیف، لاغر و به شدت مریض بود. توی این سالها هم به روایت‌های بسیار عقل خودشو از دست داده بود و بسیاری از شهروندای شوروی انتظار شنیدن خبر مرگشو داشتن. در زمانی که برژنف درگیر زوال عقل بود، بیشتر امور کشور رو اعضای پولیتبورو انجام میداد. پولیتبورو همون دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی بود که عالی‌ترین مقامای سیستم عضوش بودند و در حقیقت نقش رهبری حزب و کشور رو بر عهده داشت. یکی از اعضای همیشگی پولیتبورو رئیس نهاد مخوف کاگبه بود که تو انتقال قدرت توی شوروی از رهبری به رهبر دیگه رول اصلی رو ایفا می‌کرد. برژنف که بعد از استالین بیشترین دوره حکومت تو شوروی رو داشت، اونقدر زنده موند که کادر اصلی رهبری حزب کمونیست به شدت پیر شده بودن. وقتی هم توی 76 سالگی مرد، میانگین سنی اعضای باقی مونده پولیتبورو 71 سال بود. یعنی کمابیش همون جوری که برژنف دچار زوال عقل بود، بقیه مقامای عالی رتبه شوروی هم دست کمی ازش نداشتن. به این ترتیب شوروی وارد عصری دو ساله از بی‌ثباتی، ضعف و به هم ریختگی شد که در تاریخ به نام عصر فترت مشهوره. این دوره شاهد به قدرت رسیدن و مرگ پشت سر هم دو رهبر شوروی بود. یوری آندروپوف که بعد برژنف تنها 15 ماه حکومت کرد و سپس کنستانتین چرنینکو که عمر حکومتش حتی از آندروپوف هم کوتاه‌تر بود و فقط 13 ماه رهبر شوروی موند. دوران این دو رهبر اینقدر کوتاه بود که تنها ارمغانشون بلبشو، هرج و مرج و تولید مقدار زیادی جوک سیاسی بین مردم شورویه که یکی از روش‌های مبارزه‌شون با کمونیسم و همین امروزم برای پوتین جوک ساختنه. آندروپوف که مستقیماً از ریاست کاگبه به دبیر کل حزب و رهبری کشور رسید، با کشوری مواجه شد که از نظر اقتصادی به شدت سقوط کرده و هزینه‌های نظامیش سر به فلک کشیده بود. البته نه اینکه ندون اوضاع از چه قراره ها. آندروپوف مورد اعتمادترین فرد به برژنف بود که به معاونتش هم رسید. در نهایت هم جانشینش شد. بنابراین دقیقاً میدونست که چه خبره. برای اینکه یادتون بیاد وضعیت شوروی در پایان عمر برژنف چطوری بود، بد نیست این قسمت از اپیزود 45 رو با هم بشنویم. مشکلی که از کشاورزی و تأمین غذای شهروندای اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد، خیلی زود بازار توزیع و داد و ستد و دستخوش تغییر کرد و کم کم برای دستیافتن به برخی کالاها بازارهای غیر رسمی شکل گرفت. امری که تو شوروی میتونست به مجازات هم بیانجامه، اما ترس از مجازات به جمع شدن این بازارا کمکی نکرد. دستمزدها کماکان بالا میرفت، ولی افزایش حقوق با دسترسی عظیمتر به مواد خوراکی یا کالاهای مصرفی همراه نبود. در نتیجه پیامدهایش قابل پیشبینی بودند. چیزی که مصرف کنندگان پول خود را خرج آن کنند وجود نداشت. پس پسندازها افزایش یافت و شکاف میان قیمتهای رسمی و بازار سیاه قیمتها زیاد شد. حالا دیگر امتیاز اجتماعی نه از روی تفاوت در درآمدها، که از روی دسترسی به کالاهایی که به آسانی پیدا نمی‌شد به دست می‌آمد. تازه همه اینا برای دورانیه که برژنف نیمچه مغزی توی سرش بود. وقتی که زوال عقلش شروع شد، در عمل قادر به اداره کشور نبود، اما هنوز به عنوان دبیرکل حزب کمونیست صاحب مهمترین امضای کشور بود و به این ترتیب هر کار مهم و بزرگی نیاز به امضای یه مجنون داشت. آندروپوف که تشخیص میداد کشور در حال فروپاشیه، تلاش کمرنگی رو برای سامان دادن امور و انجام اصلاحات آغاز کرد، اما تلاشش به سد برژنف میخورد. شاید با خودتون فکر کنید که وقتی خودش شد رئیس، وقتی اینو داشت که شرایطو بهبود بده. بله، تلاششو هم کرد، اما به قول نویسنده کتاب تاریخ اتحاد شوروی، راه حل‌های پیشنهادیش سطحی بودن. به جز این، آندروپوف مستقیم از مهمترین نهاد سرکوب در داخل و خارج شوروی میومد، یعنی کاگبه. به عنوان ریاست این سازمانم دستش به خونهای زیادی آلوده بود. مخالفان کمونیسم و حتی گروهی از چپا که به مرور مخالف حزب شده بودند، آندروپوف و مسئول مستقیم سرکوب خونین انقلاب مجارستان می دونستن. توی اون ماجرای غمبار که تو اپیزود 16 هم به قلم مهدی قدیمی توضیحش دادیم، آندروپوف به عنوان سفیر شوروی تو بوداپست در عمل رهبری اشغال نظامی شهر رو بر عهده داشت. البته فقط این هم نبود. مگه میشد رئیس کاگبه پاشت و سرکوب بیرحمانه گروهی از نویسنده ها و نخبگان روسی تو جنبش تمرد گیر نباشه؟ حتما میپرسین که جنبش تمرد چی؟ تاریخ جنبش تمرد تاریخ شورانگیزی از مقاومت در برابر حزب کمونیست شوروی، این بزرگترین ضایعه بشری تو قرن بیستمه. جنبشی که با رفتن استالین بازگشت گروهی از قربانیانش به جامعه روسیه، رو در رو شدن جامعه با حقیقت برهنه حکومت کمونیسم، تلاش خروشچف برای استالین زدایی، عیان شدن خوی وحشی شوروی کمونیستی در سرکوبای خونین مجارستان، لهستان و چکسلواکی و سقوط اقتصادی شوروی در بین گروهی از نویسندگان و نخبگان شوروی آغاز شده بود. خیلی هاشون حتی هنوز کمونیست بودن، اما متوجه شدند که نسخه حزبی کمونیسم راهی به سمت ویرانی و تباهیه. جالبتر این که هرچی هم که گذشت، کم کم خیلی از همینا متوجه شدند که اصلاً مشکل از خود کمونیسمه و هیچ قرائت انسانی و به درد بخوری از کمونیسم و سوسیالیسم وجود نداره. ساسان قول داده که جنبش تمرد رو توی اپیزود کامل توضیح بده یا بره توی پاورقی های مدبویز برای یوتیوب یا برنامه های جدید مدبویز. البته کلن زیاد قول میده، بعدش هم لابلای مشغله ها خوب فراموش میشه. خلاصه کسی که مسئول تمامی این جنایت ها بود نمیتونست ناجی اصلاح طلب کشور باشه. روسا تو این مورد گویا از ما که یه مش منفعت طلب و به اسم اصلاح طلب به خوردمون دادن زرنگ تر بودن. آندروپوف هم تو همون منجلابی که خودش از آشپزاش بود غرق شد و بیماری هم باهاش سر سازگاری نداشت تا پیش از این که اسمش تو تاریخ با رفرم ثبت بشه، تاریخ با جنایتاش به یادش بسپاره. رهبر بعدی شوروی و در حقیقت بلوک شرق و نزدیک به نیمی از جهان، چرنینکو هم چیز بیشتری از آندروپوف بر جا نذاشت. دستیار برژنف اصلاً تا اومد به فهم قدرت مطلق چه مزه‌ایه، به دست مطلق ترین قدرت افتاد که مرگه. تمام دورانش رو تخت بیمارستان گذشت و هر چند تلاش می‌کردند که تصویرش منتشر نشه، اما چهره ضعیف و نزار شوروی چه در داخل و چه بیرون مرزاش آشکار بود. اونم درست تو زمانی که رونالد ریگان با چهره بسیار قدرتمند به بیان بزرگترین رئیس جمهور نیمه دوم قرن بیستم آمریکا سر کار اومده بود و در سخنرانی‌های قدرتمندش وعده می‌داد که پیش از رفتنش از کاخ سفید، کمونیسم به زباله‌دان تاریخ پرتاب خواهد شد. مد بویز یک رسانه آزاد، رایگان و مستقل. تنها حمایت شما از ما سابسکرایب صفحه مد بویز تو کست باکس. با این کارتون به مد بویز امکان میدین که تداوم پیدا کنه. ازتون صمیمانه ممنونیم. مد بویز. مدل استالینیستی سوسیالیسم نباید با نظریه سوسیالیسم واقعی اشتباه گرفته شود. ما سیستم استالینیستی را از بین می‌بریم، اما از سوسیالیسم واقعی عقب نشینی نکرده و همزمان به سمت آن حرکت می‌کنیم. کمتر از 3 سال از مرگ برژنف که رویای استالین شدن داشت می‌گذشت که مردم شوروی به شکل حیرت انگیزی این جمله ها رو از رهبر کشور می شنیدن. رهبر جدید براشون ناشناس نبود. نه فقط برای اونا، که حتی برای دنیا. زمانی که آندروپوف مرد، وزارت خارجه آمریکا حتی نمی دونست که رهبر شوروی زن داره یا نه. اما وقتی چرنینکو مرد، رهبر سر کار اومد که دنیا می شناختش. میخائیل گورباچف. شاید در زمان به قدرت رسیدن مهمترین چهره حزب نبود و افراد با سابقه تری ازش وجود داشتن، اما حتما از همشون مشهورتر بود. در دوره چرنینکوی همیشه بیمار، گورباچف در عمل ریاست کشور رو بر عهده داشت و هر جا لازم بود که چهره ای از سوی حکومت شوروی دیده بشه، چمدونشو میبست و میرفت خارج. قبل اینکه رسما دبیرکل شوروی بشه، سفرش به بریتانیا و دیدارش با مارگارت تاچر فقید تأثیر زیادی توی شناساییش به عنوان رهبری قابل اتکا تو شوروی گذاشت. نخست وزیر انگلستان دربارش گفته بود گورباچف مردی است که می شود با او کار کرد. تو این سفر همسر شیک پوش و تحصیل کرده یه گورباچف هم همراهیش می کرد که امر شگفت انگیزی به شمار می رفت. تقریباً وضعیت تأهل و چهره همسرای رهبرای شوروی همیشه در پستو باقی میموند. تو این زمینه اولی و آخریش استثنان. لنین که نادژدا زن مشهوری شد و گورباچف که همسرش رایسا معروف بود. حضورش تو تلویزیون شوروی و تلویزیونای غربی هم خرق عادت دیگه‌ای از سوی یکی از مهمترین چهره‌های حزب کمونیست بود. گورباچف با حضورش در تلویزیون سخندانیشو نشون مردم داد و بر شهرتش افسود. وقتی چرنینکو بالاخره سرشو گذاشت زمین، اعضای ارشد حزب کمونیست که از داشتن رهبرای کوتاه مدت و وضع آشفته کشور خسته شده بودن، رأی دادن که جوانترین و پرتوانشون بشه رهبر. گورباچف یه انتخاب واضح و طبیعی برای کشوری بود که در نیمه نخست دهه 80 تنها تو 5 سال 3 تا رهبر مریض و پیر رو به خودش دید که کشور رو با سر به دره سقوط هدایت کردند. اما گورباچف از کجا آمده بود؟ مختصر و مفیدش اینه که تنها رهبر تاریخ شوروی بود که کاملا ساخت نظام کمونیستی به شمار می رفت. تمام رهبرای پیشین شوروی پیش از پیروزی شورش 1917 به دنیا آمده بودند. البته برژنف، آندروپوف و چرنینکو هم جزو رهبرای نسل دوم شوروی به شمار می‌رفتند که بزرگ شدنشون تو دوران کمونیستی رخ داد. اما گورباچف به دنیا اومدن، کودکی، تحصیل و جوانیش محصول کارخونه استالین بود. اون تنها یه سال پیش از مرگ استالین عضو حزب کمونیست شد و این جمله ها را ادا کرد. عضویت در حزب کمونیست بلشویک های بسیار پیشرفته و واقعا انقلابی را افتخار بزرگی می دانم. من قول می دهم که به آرمان بزرگ لنین و استالین وفادار باشم و تمام زندگی خود را وقف مبارزه حزب برای کمونیسم کنم. جمله های چرند و بیمغز که گورباچف تمام زندگی سیاسیش رو مجبور به مبارزه باهاش شد. یه سال بعد عضویت تو حزب و زمانی که خروشچف سر کار اومد، گورباچف خیلی سریع به جرگه هوادارای استالین زدایی در اومد. دلیل خیلی خوبی هم داشت. اون خودش قربانی خشونت استالینی بود. هر دو پدر بزرگش که کشاورزایی معتقد به کمونیسم بودن و تو تأسیس مزرعه های اشتراکی نقش داشتن، بعداً به دستور استالین به گولاک ها افتادن. وقتی تو دسامبر 1938 پدر بزرگ مادری گورباچف به خونه برگشت و درباره شکنجه هایی که دیده حرف زد، تازه وحشت استالینی برای میخائیل کوچک معنا شد. مرگ دو عمو و یکی از عمه هاشم بر اثر هولودومور یا قحطی بزرگ مصنوعی که استالین برای اوکراین کشی به راه انداخت، بیشتر و بیشتر گورباچفو به دشمنی با کمونیسم استالینی برانگیخت. برای همینم از استالین زدایی خروشچف خیلی استقبال میکرد. تو این دوران گورباچف به دانشگاه مسکو رفته بود و حقوق خوند. ابتدا چند سمت خیلی کوچیک اجرایی رو براش در نظر گرفتن. جهش بزرگ اون اما با پذیرفتن پستی تو کمسومول آغاز شد. کمسومول یه جوری سازمان جوانان حزب کمونیست بود و گورباچف اونجا شایستگی زیادی از خودش نشون داد تا تونست تو یک سن به نسبت کم یه مقام قدرتمند رو از آن خودش کنه. دبیر اول حزب تو ناحیه استاوروپول. اینجا جایی بود که رده های حزب معمولاً تعطیلاتشون رو سپری می‌کردن و سبب شد که گورباچف جوان ارتباطات مهمی به دست بیاره. به نظر میاد که یکی از این ارتباطات مهم دیدارش با یوری آندروپوف، رئیس وقت کاگبه بود که بعداً تبدیل به یکی از مهمترین پشتیبانای گورباچف شد. آندروپوف بود که از گورباچف برای ارتقای ناگهانی به دبیر کمیته مرکزی و سپس عضویت تو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب پشتیبانی کرد و وقتی دهه 80 آغاز شد، گورباچف تبدیل به یکی از چند مرد کلیدی تو سلسله مراتب حزب کمونیست بود. اون خیلی بهتر از رهبرای نسل قبل تحصیل کرده بود. برخلاف بیشتر مهره‌های حزب کمونیست و رهبرای پیشین که تحصیلات فنی داشتن، حقوق خونده بود و چون از خانواده‌ای ذاتن کشاورز می اومد، کشاورزی هم مورد علاقش بود و دوره دانشگاهی رو درباره‌اش گذرونده بود. انتخاب طبیعی اون به رهبری شوروی بعد مرگ چرنینکو کشور رو بعد از دهه‌ها با رهبری به نسبت جوان، قوی بنیه و سریع اللهجه روبرو کرد که آشکارا با پیشینیانش متفاوت بود. حرفای تازه‌ای داشت و جسارت عمل کردن به اونا رو هم داشت. ویلیام تابمن، نویسنده زندگی نامه گورباچف، لحظه انتخابش به عنوان دبیرکل حزب کمونیست و رهبری آینده کشور رو در 11 مارس 1985 اینجوری شرح داده. با رایسا قدم می زد که با صدای بلند پرسید: آیا واقعاً به این نیاز داری؟ گورباچف پاسخ داد: من به خاطر کشور باید این مسئولیت را بپذیرم. ما دیگر نمی توانیم به این شکل به زندگی ادامه دهیم. گورباچف خیلی سریع به سمت اصلاحات حقیقی و عمیق تو کشور حرکت کرد. برنامه اصلیش هم در ابتدا اینا بود. تزریق نیروی تازه‌ای به دستگاه حزب و دولت، پایه‌گذاری اصلاحات در سطح کشوری و بهبود وضعیت اقتصاد و در نهایت هم پایان دادن به دشمنی با غرب به ویژه ایالت‌های متحد. در ابتدا فکر می‌کرد که بدون برداشتن گامای رادیکال ممکنه که قطار پرشتاب سقوط کشور رو متوقف کنه، اما هرچی گذشت بیشتر متوجه شد که خرابی از حد گذشته و هر گامی که پیش میره نیازمند برداشتن گامای بعدی محکمتر میشه. یه جا در تشریح وضعیتش گفته بود آگاهی را نمیتوان به یک باره با یک چشمک زدن کسب کرد. گورباچف به هیچ وجه مایل به فروپاشی اتحاد شوروی نبود. اتفاقا یک کمونیست مؤمن بود که فکر میکرد باید مسیر کمونیسم اصلاح بشه و به آرماناش برگرده تا بشه نجاتش داد. وقتی سکان کشور رو به دستش گرفت و اصلاحات رو آغاز کرد، هرگز فکر نمیکرد که داره پا تو راهی میذاره که در نهایتش بزرگترین شر زمان فرو خواهد ریخت. اصلاحات گورباچف از خونه تکونی تو حزب آغاز شد. نخست وزیر 80 ساله شوروی رو به بازنشستگی فرستاد، وزیر خارجه محافظه‌کارش رو کنار گذاشت، تنی چند از اعضای کمیته مرکزی و رقیبان سیاسیش رو تغییر داد و کادرای رهبری که سراسر فرتوت و پیر بودن رو یکی پس از دیگری با نیروهای تازه نفس جایگزین کرد. در ضمن این خونه تکونی گورباچف مخالفای اصلاحات رو به مرور جارو می‌کرد، هرچند که هسته سختی از اونا باقی موندن تا بعدها میخ آخر رو به تابوت شوروی بکوبن. اینجا گورباچف اشتباهایی هم داشت. تغییر نیروهای حزب در منطقه های مختلف نوعی مبارزه با فساد چشمگیر مقامای محلی بود، اما بر کناری برخی از این چهره‌های فاسد به دلیل اینکه از خود اون ناحیه بودن و با برخی چهره‌های روس جابجا شدن، ناگهان به پیدایش احساسات ملی‌گرایانه در بخشایی از اتحاد شوروی انجامید. یه نمونه تو آلماتی که انتخاب یه فرد روس به جای یه قزاق برای اداره خودمختاری قزاقستان سبب شورش گسترده‌ای شد. به نوشته یه مورخ، گویا بسیاری از مردم در قفقاز در آسیای مرکزی معتقد بودند که زیر سلطه کلاشان خودشان بهتر از حکومت روس هاست. ظهور ملی‌گرایی در منطقه های مختلف اتحاد شوروی که تو دهه 80 رشد پیدا کرده بود، بعداً یکی از ریشه های فروپاشی این کشور ساخته شده به زور جنایت های لنین و استالین شد. اقتصاد دستور کار بعدی گورباچف بود. اون وارث یکی از ویران‌ترین اقتصادهای جهان در عصر خودش بود. رهبر شوروی میدونست که سیستم کنونی درست کار نمیکنه. در حقیقت اصلاً کار نمیکنه. اما هر تغییر در این وضعیت شوروی رو بیشتر به سقوط و فروپاشی نزدیکتر میکرد. نهایت آرزوی گورباچف این بود که مدلی اقتصاد سوسیالیستی بر پایه بازار تأسیس کنه که نه یه اقتصاد کمونیستی کامل باشه، نه یه اقتصاد سرمایه‌داری کامل. حرکت اون به این سمت با دادن اختیارای بیشتری به واحدای تولیدی آغاز شد که تا پیش از این ناچار بودن به دستور دولت تولید کنن، به دستور دولت توزیع کنن و به دستور دولت قیمت بذارن. یکی از کارهای پایه‌ای که گورباچف برای اصلاحات اقتصادی آغاز کرد مبارزه با الکلیسم بود. رهبر شوروی به درستی تشخیص میداد که الکلیسم بلایی دیرین در جامعه روسیه و شورویه و هر روز هم وخیمتر داره میشه. مردم تحت حکومتش خیلی بیشتر از اندازه مشروب میخوردن که دلیل اصلی کاهش عمر، پایین اومدن سن امید به زندگی، افزایش مرگ و میر کودکا و بهره‌وری به شدت پایین نیروی کار بود. جنگ گورباچف با الکل دقیقاً در همون ماهای نخست روی کار اومدنش آغاز شد، اما فاجعه‌ای به بار آورد. مبارزه با الکلیسم با موج وسیعی از تبلیغات دولتی آغاز شد. عرضه مشروبات الکلی هنگام انجام وظیفه رسمی ممنوع شد، دولت دست به اجرای قانون‌های سختگیرانه ضد تولید مشروبات الکلی خانگی زد، قیمت ودکا را افزایش داد، سن قانونی نوشیدن از 18 به 21 افزایش یافت، تعداد عاملای توزیع و فروش را کم کرد، زمانی که میشد در اون الکل فروخت محدود شد و این محدودیت‌ها نه تنها ودکا بلکه تمام نوشابه‌های الکلی از جمله شراب رو هم در بر می‌گرفت. روسا اما گفتن هوا رو از من بگیر، الکل را نه، و به اصلاحات گورباچف تو همون آغاز نه گفتن. تنها فایده سیاسی دولت در مبارزه با الکلیسم تولید مقدار زیادی جوک درباره دبیر اول حزب کمونیست بود که نارضایتی عمومی از تصمیم گورباچف رو نشون میداد. بدون هیچ فایده‌ای، اما مبارزه با الکلیسم نتیجه‌های وخیمی هم به دنبال آورد. در نتیجه اجرای این سیاست، مصرف الکل کاهش مهمی نداشت، اما به جاش تاکستانای قدیمی تو قفقاز خشک شدن. اونایی که احتیاج شدید به الکل داشتن و تقریبا بخش عمده جامعه روسیه هم هستن، هر چی به دستشون رسید می نوشیدن و اینجوری تعداد کسایی که به خاطر مسمومیت از الکل تو بیمارستانا بستری شدن به شدت افزایش یافت. همزمان تولید خونگی مشروب خیلی بیشتر شد و افزایش تولید مشروب خونگی کمبود شکر رو به وجود آورد تا جایی که دولت مجبور به جیره بندی شد. یه نتیجه جالب دیگه هم داشت. درآمدهای نوشیدن قانونی و رسمی ودکا که تا پیش از آغاز مبارزه گورباچف بخش مهمی از بودجه کشور بود، ناگهان از دست رفت. چون بیشتر مصرف الکل به سمت مشروبات دستساز رفت و دولت گورباچف تو همون سال نخستش با خزانه خالی تر از همیشه روبرو شد. روسا حاضر نبودن که فقط کمی کمتر الکل بنوشن. پس چطوری ممکن بود که آماده تغییرهای مهمتری باشن؟ معلوم نیست که گورباچف این رو از خودش پرسیده یا نه، اما مشخصاً به مسیر اصلاحاتش پرشتابتر ادامه داد و اسمشو هم گذاشت پرسترویکا. خودش پرسترویکا رو اینجوری تعریف کرده: پرسترویکا به این مفهوم است که بر حالت سکون فائق آییم، همه ی آنچرا که ترمز ماست از میان برداریم، مکانیزمی مؤثر و قابل اعتماد برای پویایی کامل اجتماعی اقتصادی خلق کنیم و به آن تحرک بزرگی دهیم. پرسترویکا معنی بازسازی میده و مفهوم ابتدایش رو میشه بازسازی اقتصادی شوروی دونست. گورباچف به این نتیجه رسیده بود که کشورش به دلیل سیاست‌های استالین و برژنف عمیقاً تو تمام زمینه‌های مهم اقتصادی عقب مونده و کمونیسمی که به دنبال برنامه ریزی همه نیازهای تمام آدمای یه سرزمینه و تمامی نیازها، کالاها، خدمات و قیمتها رو در دست داره، عملاً هیچ شانسی برای بقا و ادامه دادن نداره. یکی از کارهای ابتداییش برای درمان این درد نقش دادن به مدل کوچیکی از بازار تو اقتصاد بود. تو آوریل 1986 گورباچف دست به یه سلسله اصلاحات ارزی زد که در نتیجهش حقوق به بازده مجموعه ها مرتبط می شد. این اصلاحات به معنای شکست کامل شعار مشهور کمونیستا بود: هر کسی به اندازه توانش کار کند و هر کسی اندازه نیازش بردارد. در ادامه هم مزرعه‌های جمعی اجازه پیدا کردند که تا 30% محصولاتشون رو مستقیم به مغازه‌ها یا تعاونی‌ها بفروشن که به مفهوم ایجاد مدلی از بازار بود. تا پیش از این تمام واحدهای تولیدی مجبور بودند تمام تولیدشون رو برای توزیع تنها به دولت بدن. کمی بعدتر گورباچف تأسیس بنگاه‌های خصوصی محدودی رو هم پذیرفت که 60 سال بود تو اقتصاد شوروی وجود خارجی نداشتن. با وجود این فکر کردن به اینکه رژیم شوروی به کلی اقتصاد متمرکز و برنامه ریزی شکست خورده رو کنار بذاره همچنان غیر قابل تصور بود و اصلاحات جدید که وصل پینه هایی بر این چینی ترک خورده شدن نمیتونستن ضعف نهایی سوسیالیسم رو برطرف کنن. گورباچف یا اینو نمیفهمید که سیستم از اساس مشکل داره یا امیدوار بود که با اصلاحاتش به مرور بتونه اصلاحاتی ایجاد کنه که ماهیت سیستم تغییر پیدا کنه. دبیر کل حزب کمونیست وقتی دید که اصلاحات اقتصادی با مانع بزرگ ایدئولوژی کمونیستی استالینی تداخل پیدا میکنه کم کم متمایل به تغییرات سیاسی هم شد و گفت پرسترویکا نمیتواند به دلیل تعصب و محافظه‌کاری گروهی از حرکت باز ایستد. گورباچف تو سخنرانیش سیستم حکومتی استالین و مسئول عقب موندگی کشور تو بخشای حیاتی دونست و از دوران رکود حکومت برژنف هم انتقاد کرد. دبیرکل حزب کمونیست برای نخستین بار بی پرده به مردم شوروی گفت اگر سیستم سیاسی تغییر نکند، قادر به اجرای پرسترویکا نخواهیم شد. گورباچف برای حل مشکل سیاسی ترتیبات جدید حزبی رو پیشنهاد داد که جایگزین ترتیبات پیشین بشه. تو پیشنهاد اون نماینده های حزب با رأی مستقیم مردم انتخاب می شدن که تا اون روز سابقه نداشت. اصلاحات سیاسی گورباچف تنها محدود به ارکان و بدنه حزب کمونیست نبود. اون تو جامعه‌ای که برای 65 سال منکوب و زنجیر شده ناگهان درا رو به روی گفتگو و مباحثه گشود و مدلی از آزادی بیان رو تضمین کرد. این یه جراحی خیلی عمیق یه بیمار سرطانیه که مشخصاً زیر عمل جون سپرد. تو این جراحی گورباچف دو برنامه رو به اجرا گذاشت. 1. گلاسنوست 2. بازنگری تاریخ. خیلی ها بر این باورن که گام تعیین کننده تو فروپاشی نهایی شوروی نه به خاطر اقتصاد، نه به خاطر فشار کشورهای غربی آمریکا، نه به خاطر عقب موندگی ها و شکست های نظام، بلکه دقیقاً به خاطر ایجاد فضای به نسبت آزاد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تو جامعه بود. گلاسنوست که به معنای فضای باز یا سیاست باز بودن ترجمه شده، از نظر گورباچف و رفقاش به مفهوم اجازه طرح انتقاد سازنده بود، اما نویسنده‌ها، نخبه‌ها و مردم اونو مثل مجال ارزیابی می‌کردند که برای پرداختن به ماهیت نظام شوروی، کمونیسم و عبور از اونها به وجود اومده. در پی اجرای این سیاست، سال‌های 1987 و 1988 پس از 70 سال تبدیل به دوران شگفت‌انگیزی از نظر افزایش آزادی تو شوروی شدند. گلاسنوست که به تدریج تبدیل به مدل کاملی از آزادی بیان شد و شبیه چیزی بود که تو مجارستان 1956 و چکسلواکی 1968 اتفاق افتاد. ابتدا انتقادای آروم از بخشایی از سیستم، سپس انتقادای تندتر و دست آخر کوبیدن شاکله کل نظام. شجاعت در حال سرایت کردن به دیگران بود. پیتر کنز نویسنده کتاب تاریخ اتحاد شوروی اینجوری می نویسه: هنگامی که روشنفکران اجازه یافتند علنی‌تر سخن بگویند، در خرج دادن جرأت به رقابت با یکدیگر برخاستند و هر کدام تلاش می کرد محدوده مجاز حرف زدن را اندکی به پیش ببرد. گفتن و نوشتن آنچه در لحظه ای معین غیر قابل تصور می نمود چند ماه بعد پیش پا افتاده بود. تابوها یکی پس از دیگری زیر پا گذاشته می شد و جوی مستانه و حسی هیجانی را می آفرید که با هیچ چیز دیگر در تاریخ روسیه نمی توان مقایسه کرد. با فرو ریختن دیوار و سانسور و ترس، سازمانا و اتحادیه های نویسنده ها و فیلمسازان و نظیر اینها به کلی دگرگون شد. تمام این سازمانا که تا پیش از گورباچف به شدت از سوی حکومت و کاگبه کنترل می شدن، به یک باره رهبرای تازه و غیر حکومتی رو به خودشون دیدن و در نتیجه سیاست های گورباچف، حزب اونا رو به حال خودشون واگذاشت. خیلی زود فیلمایی ساخته و کتابایی منتشر شدن که به شدت به تقبیح پرشور و هیجان انگیز دیکتاتوری و خشونت می پرداختن. یکی از برجسته ترین نمونه هاش فیلم پشیمانی ساخته ی تنگیز ابولادزه بود که دست به انتقاد خیلی تندی از خونشورهای استالین و کمونیسم زد. به زودی نزدیک به 200 فیلم سانسور شده در شوروی هم به شکل عمومی منتشر شد و گروهی از فیلم‌های غربی نیز در دسترس قرار گرفت. در سپتامبر 1987 دولت پارازیت فرستادن روی شرکت پخش بریتانیا و صدای آمریکا را متوقف کرد و در ادامه به تحمل دینی بیشتری روی آورد. تمامی اینا تو شوروی کمونیستی تا پیش از ظهور گورباچف ممنوع بود. جامعه جدید و برخاستن موج بزرگی از آزادی درای تاریخ رو به سوی مردم گشود. تا پیش از این نوشتن و روایت تاریخ مثل چاپ پول در دست حزب کمونیست بود. یعنی اینقدر براشون اهمیت داشت که تاریخ چجوری بیان بشه و به خورد مردم بدنش. اما وقتی جنبش بازنگری تاریخی آغاز شد، به سرعت پرده از بسیاری از جنایت‌های حزب کمونیست تو 70 سال عمرش برداشته شد و تهمونده حیثیت رژیم رو به باد داد. دوران استالینی تبدیل به نماد عصر کمونیسم تو شوروی شد و خیلی زود مردم با فوران اطلاعاتی روبرو شدند که میپرسید چرا به جای اصلاح نظام شاهنشاهی روسیه به شورش اکتبر 1917 پناه بردیم. این پرسشی بسیار کلیدی بود، چون مشروعیت براندازی نظام تزاری و حقانیت شورش لنین و رفقاشو به عنوان بنیانگذاران سیستم به کلی به باد می داد. مطبوعات تا جایی پیش رفتن که آشکارا به تمجید از چهره‌های عصر تزاری می پرداختن و با یادآوری تلاش‌های لیبرال‌های عصر تزار نیکولای دوم نتیجه می گرفتن که نظام شوروی هرگز یه دوره لیبرالی موفق نداشته. بنابراین برقراری سوسیالیسم بازار یا سوسیالیسمی با چهره انسانی ناممکنه. خلاصه ترین نتیجه مرور تاریخی روس‌ها این بود. شورش انقلابی 1917 و تمام آلامی که به دنبال آن آمد لازم نبود. رژیم شوروی در نهایت یک حادثه تاریخی نامیمون بود. گورباچف مدام گوشزد می‌کرد که مردم باید از آزادی تازه یافته‌شون مسئولانه استفاده کنن تا حساسیت زا نباشه، اما تا آخر هم وفادارترین فرد به گلاسنوست باقی موند و گفت که این آزادی سلاح مهم و غیر قابل جایگزین پرسترویکاست. چه دانسته چه ندانسته، گلوله برفی که گورباچف به حرکت درآورد تبدیل به بهمن بزرگ و غیر قابل کنترلی شده بود که به زودی تمام رژیم پوسیده کمونیستی شوروی رو برای همیشه مدفون میکرد. به پایان 46مین اپیزود مدبویز رسیدیم که دومین قسمت از سگانه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود و ادامه ماجرا رو توی قسمت آیندهمون میشنوید. ما تو کست باکس در دسترس شما هستیم، البته اگه اینترنتی باشه. کانالمون رو توی کست باکس سابسکرایب کنید تا اپیزودهای جدید رو از دست ندین و اپیزودامون رو با دیگران هم به اشتراک بذارین. از گوگل پادکست تا اپل پادکست و همچنین تو کانال تلگراممون هم میتونید به مدبویز گوش بدین. قسمت 47 پسران دیوانه اگه عمری باقی بود و سلامتی، مثل همیشه چهارشنبه دو هفته بعد روز 27 دی ماه 1401 منتشر میشه. اگه این مدت کمی با تأخیر منتشر میشیم عذرخواهی میکنیم. میدونیم که حال و هوا و حسمون رو درک میکنید. 101 سال پیش در 18 دی ماه ایران برای نخستین بار دارای یه ارتش مدرن و منظم شد. یادبود این شماره تشکیل ارتش شاهنشاهی ایران به دستور رضا شاه. سردار سپه در فرمانش نوشت از این تاریخ کلمه ژاندارم و قزاق مطلقاً ملغا و متروک خواهد بود و برای افراد نظام دولت علیه ایران بلا استثناء عنوان قشون را انتخاب و تصویب می نمایم. ارتش امروز ایران یادگار این فرمان تاریخی. برای یادبود این شماره هم سراغ کسی رو می گیریم که بعد از بازی با آمریکا به خیابون رفت، چند تا بوق زد و در جا با شلیک به سرش جان باخت. تنها 27 سال داشت اما وجودش برای ایران می تپید. اپیزود 46 مدبویز تقدیم میشه به مهران سماک به یاد جوانیش، به پاس اندیشه بیمرزش و برای تمام روزهایی که منتظرش بود و هرگز ندید. تا قسمت 47 مدبویز در همه حال از خودتون مراقبت کنید، زنده و سلامت بمونید و بدرود.
یک کوه ویرانی